به مناسبت بحث انتظار و نیاز، اون جلسه سابق به اینجا رسید بحث ما که به مناسبت بحث نیاز و اینها بحث ما به اینجا رسید که دو از صورت که مقوله داریم، این حسیدی و این خوریدی. گفتیم که چرا انسان ها پذیرای دین هستند و به سمت دین حرکت میکنند. این را گفتیم که میشه به شکلی به این نحو تقسیم کرد که عوامل در واقع عوامل اصلی گرایش به دین و عوامل تربیت کننده. این را کردیم در اصلاح در دین گروهی هم همین بحثی تون مثلا میشه عوامل اصلی در اون بحث اولی که بحث به مناسبت بحث نیاز و انتظار و نیاز بحث شد، گفتیم که در قرنی ها در عوامل اصلی دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که به چه دلیل انسان به سمت عرض شود که دین گرایش پیدا کرده. اینجا در واقع دیدگاه‌های موجود را میشه در دو بخش کلی تقسیم کرد. یکی این که بگیم این عوامل اصلی گرایش به دین را به عوامل به اصطلاح ثانوی ارجاع بدیم، که این عوامل ثانوی میتونه روانشناختی باشه، روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی و محیطی باشه. این یه دیدگاهی که در واقع وجه تمایل بشر به سمت دین را به عواملی برمیگردونه که عوامل اولی و ذاتی نیست، عوامل ثانوی است. که این عوامل ثانوی میتونه عوامل ثانوی روانشناختی باشه، مثل ترس و عصبانیت که جهل و امثال اینها که ادعی اینجور گفتن که عرض کردیم، و میشود عوامل اجتماعی باشه، مثل این که عصبانیت که بله اون مثلا طبقه عوامل اجتماعی باشه. حالا اجتماعی که اینجا میگیم طیف وسیعی داره که خیلی از این نظریات در این میگنجه، از جمله از شود که همون نظریه مثل مارکس و اینها که طبقه اجتماعی او اقتضا میکنه که به این سمت بده، و از سایر چیزایی که یا فقر هست، نیاز هست، بنده چی هست، یا عوامل محیطی هست. بالاخره تو محیطی بزرگ شده که خانوادهش اینجوری بوده و او هم تلقین و پذیرفته رفته به این سمت، که البته اینا همش هم به اجتماعی رو بنای عام بگیریم تقریبا همه اینا رو در بر میگیره، اجتماعی فرهنگی که بگیریم نه در بر. در هر حال 7 8 10 تا نظریه است که ما چون مستقیم نمیخوام وارد این بحث بشیم، کلیتش رو خاطر عرض بکنیم. 7 8 10 نظریه در وجه گرایش و تمایل به دین وجود داره در مباحث روانشناسی دین و جامعه شناسی دین در غرب، که اینها آمدن تاکید کردن بر اینکه یک یا چند تا از این عوامل ثانوی وجه گرایش و نیاز به دینه و در حقیقت نفی میکنه ریشه داشتن دین و نیاز به دین را در درون ذات و فطرت و عمق وجود انسان. این یک دسته از این چیزها.
یک نوع از شبه که دیدگاه این یک دیدگاه کلی که خودش تیفی از نظریات رو در فرمی گرفته یا چه شب داده شده. یک نوع دیدگاه اینه که عامل را این گرایش دیدین را به عوامل ذاتی و هر شبه که ذاتی و درونی ثابت بده. اون دیدگاه دین را وجه نیاز به دین را به عوامل ثانوی از شبت که متغیر و متحول برمیگردونه، اما این وجه نیاز را به یک عوامل از شبت که ذاتی و ثابت و پایدار برمیگردونه. کاجو کردی که حالا دیدگاه ادیان و اینها در بحث دین و فیلسوفان و متکلمان مسیحیت مسلمان خیلی اینها همینه.
این وجه دوم و طیف دوم از دیدگاه ها هم از شرکه به خود اینها هم به دو اینه که به عوام دیدگاه درونی و ثابت برمیگردونن، اینا میشه به از شرکه نقل به دو درست بشه تحصیل میدن. یک دست اونایی که از شرکه به نیازهای از شرکه به عوامل در واقع روحی و روانی بشر اشاره میکنند و تأکید دارند که بشر از یک از شبت که رویه و تمایلات و گرایش های ثابتی برخورداره که او رو به سمت دین میبره. راجع کردید یعنی بازم ممکنه عوامل روانشناختی چیزی باشه، ولی این عوامل روانی و روحی مستمر رو پایداره، نه گذرا که در یک مقطعی باشه در مقطعی دیگه بره جلو، نه عوامل روحی و روانیه پایدار و ثابته. و یکی هم به عوامل به عامل عقلانی و منطقی میگه حالا نداریم که بشر تمایلش به چیه، نه اصلا عقل او به او میگه که نیاز به دین داری، نیاز عقلانی نه نیاز از شبت که تمایلی. این هم دو قسم میشه. خود این روحی و روانی بشر هم باز به دو قسم میشن از تقسیم شدن. یکی این که بگیم که حتی که عوامل بگیم که عامل که بگیم گرایش به دین و مثلا خداوند دین و خدام و معنویت و اینها گرایش فرقی و ثانوی، یا که بگیم نه گرایش دین اصلی و اولی. این با اونی که بالا نوشتیم فرق میکنه، توضیح من بدم.
از شبت که این که بشر به سمت معنویت تمایل پیدا میکنه یا به سمت دین، حالا به طور کلی نه دین خاص، چون اینجا معمولا دین معنای کلیش هست، دین خاصش خب دشوارتره، تمایل پیدا میکنه از شبت که در اون فرقی که اونجا میگفتیم میگفتی عوامل ثانوی متغیره، ولی اینجا یه که گرایش به دین از باب اینه که بشر خودش رو محدود میبینه، مثلا توجه کردید، یا در همیشه در از شبت که یک نوع ترسه، به ترس برمیگردونه، ولی ترسی که اینجور نیست که یه زمانی بگیم اون وقت میترسیده حالا دیگه ابزار آلاتی به دست آورده که این ترس ازش رخت بربسته بنابراین دیگه نیازی به دین نداره، به عوامل از طرف که روانشناختی برمیگردونن در اون طیف اول، ولی عوامل روانشناختی که ثانویه و میتونه یه روزی باشه یه روزی نباشه، و
ولی در اینجا میگه نه، به عوامل ذاتی ثابتی که روحی و روانی و منتها ثانویه، به این معنا که ثابته ولی خودش گرایش مستقل نیست از اداد سایر گرایش ها. دید مزلو این نیازها رو که طبقه بندی کرده توی روانشناسی، طبقه بندی نیازها رو ملاحظه کردید، اونجا نیازهای اولی و ثانوی داره. نیازهای ثانوی معناش نیست که حتما نیازهایی که یه روزی هست یه روزی نیست، نه خیلیش نیازهای همیشگی. منطقه میگه این نیاز از اون نیاز متولد میشه، خودش مستقل یه نیاز در اون طبقه اول نیست، نیاز طبقه دومه که فرعی از یک نیازه، منطقه همیشه البته هست، نیاز ثابت و پایداره. این از شاید که این یک نوع دیدگاه دیگری، ولی بعد ممکنه در نقطه مقابل کسی اصلا بیاد بگه که بعضی از روانشناسان دارن دیگه، میگه نیاز به معنویت اصلا کار به این نداره که این آدم در فقر، ترس، جهل چیه، نه اصلا نیاز به معنویت، یا حس پرستش، حس پرستش میگه اصلا خودش یک نیازیست نه فرع از نیاز دیگه، خودش مستقلا یک نیازه. چطور از شاید که مثلا فرض بگیرید در گرسنگی و مثلا نیاز به غذا و نیاز جنسی، خب دو تا نیازه که اصلا ربطی به هم نداره، گرچه در یک دیگر اثر میگذاره، ولی دو نیاز اصلی است که از روان انسان منشعب میشه. اینجا این سوال اینه که بر فرض این که بگیم نیاز بشر به دین یا حس پرستش امثال اینها از شبت که نیاز پایداریه نه نیاز متغیر، نیاز پایداره که عوامل ذاتی و پایداره، این عامل ذاتی و پایدار آیا عاملی است که مستقلا از روح انسان منشعب میشه، یا اینکه نه واسطه میخوره، انسان به این نیاز داره و اون نیاز او رو نیازمند به این امر میکنه که نیاز به دین و پرستش نیاز ثانوی البته پایداره. از شبت که اگر بخواهی بارا این تعاوی رو این مطابق بلند درستش کنه، میتونه بگیم که در این فرد این نیاز از طبق که نیاز غیر پایداره، اینجا نیاز پایداره و از طبق این نیاز پایدار یک بار حالت تمایلی و حالت روحی داره، یه بار حالت عقلانی و منطقی داره. این نیاز پایداری که در لبانی داره گاهی نیاز مستقلی در اداد سایر نیازها میشه نیاز مستقل منشعب از روان آدمی به طور مستقیم، اما این نیاز میشه نیاز پایدار، نیاز پایدار اما منشعب از یک نیاز اصلی دیگه، از یک نیاز اصلی و پایدار. پایداریش پایداره، اونتا خودش مستقل یک نیازه یا اینکه به نیاز دیگه برمیگرده. تو روانشناسی هم خیلی به این امور توجه شده و کارهای خوبی هم انجام شده که میشه خصوص حالا مثل مزلو دیگه مشهوره که روی این طبقه بندی نیازها شاید از بهترین نظریات در طبقه بندی نیازها. البته متأخرین هم با طبقه بندی های دیگه دارن که تو این کتاب های روانشناسی ها میشه اونا رو ملاحظه کرد. از شاید که این بحث حالا فیلن همه این بحث های ما در اصل نیاز دیگه، نیاز کلی مبهمه، حالا اینکه نیاز در چه قلم روی است و چقدر دامنه داره دنها بحث هاییست که بعد بشون پردازیم. ما از شاید که اینا حالا ساده عوامل اصلیه که به یکی از اینها میشه استشاره کرد، ولی در دین پذیری همیشه که عوامل تبیر کننده رو هست، یه مجموعه از عوامل تبیر هست که میتوانند اصل دینداری رو تبیر کنند. این چیزی بود که بحثش رو قبلا گفتم، بحثش هم حالا افزودم و پلن کلی بحثه که یا سوگو رفته. البته این بحث در از زمان مثلا مرحوم آقای مطهری و بعدن دیگران هر جایی بحث شده، غربی ها هم در جای مختلف در هم روانشناسی، هم جامعه شناسی، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین بحث کردن، که البته تو روانشناسی دین و جامعه شناسی دین، مثلا روانشناسی دین ما کتاب فارسی هم کم داریم، غربی ها دارن که چند تا حالا آثاری هست، مقالاتی هست و آثار غربی ها بیش از اونه که ما در ترجمه بهش پرداختیم. و اونی که حالا ما از شبت که بنابر اون یا بنابر مبانی و اصولی که در جای خودش دیگه باید بحث میشه قائل هستیم اینه، حالا نظریه مختار و نظریه درست در حقیقت این هست که نیاز به دین را نیاز پایداری داریم و هم این را نیاز از شبت که روحی و روانی میدونیم در حوضه تمایلات، هم نیاز عقلانی و منطقی میدونیم هر دوش. این همون بحث نظریه فطرته. در نظریه فطرت اگر تو این مقاله تو قرآن رو با آنفان رو حدی بحث کردن رو به این شکل کنم باشه، ببینید در نظریه فطرت، فطرت در واقع یعنی میگه که مفهوم فطرت نیست، لغتش هم همینه بسیده، مفهوم فطرت نیست، میگه اصل گرایش به خدا که دین، دینی که ما بگیم خدا پایش همون خدا، نه دین به اون معنی آمی که حتی دین بدون خدا کاری میگن تصد بودم شد دار اونجا بودش، گرایش به خدا که بنیاد دین هست و این خدا در ریش در درون عادت در درون آدمی پایدار هست، این قدر متیقن گرایش به دین در درون آدمی پایدار هست، این قدر متیقن معنی اون وقت این سوالی که مطرح شده اینه که آیا فطرت در حوزه تمایلات یا در حوزه از شبت که عقلانیت انسانه، این بحثی بعد میگن که این فطرت الله که آمده یعنی حس پرستش در انسانه، تمایل به سمت دین و خدا و معنویت در انسانه. بعضی میگن مقصود از شبت که این است که اعتقاد به خدا یک ریشه فطری داره، یعنی طبع انسان ها طوریست که به سمت اعتقاد به خدا میرن و از شبت که فطرت به اون اشاره داره یا به این اشاره داره، و بعضی هم میگن هر دوش، که به نظرم میاد که درست باشه که این فطرت را معنای مشترک بگیریم، شاهدی هم در روایات داره، در واقع هم یک نظر اینه، استفاده اینه، یک نظر مثلا اینه، در نظر جامعه احتمالا جمع این رو باشه، جمع تمایل و اثرات که بینشه، هم بینش انسان، بینش ذاتن یک نوع بینش الهی داره، هم یک نوع کشش و گرایش الهی داره. و روح، روح جان آدمی، این جان آدمی خمیرمایه هم گرایش به دین داره، هم در خمیرمایه او شناخت خدا و فهم اثرات که از خدا داره. البته این که حالا وقتی میگیم که شناخت خدا فطریست، خودش یک بحثای دقیق تری داره که فکر نمی کنم حالا دیگه ورودی در اون اینجا خیلی ضرورت داشته باشه. پس در حقیقت ما اینجور میگیم که عوامل اصلی، عوامل پایدار که هر این و جمع این دوتا مثلا در اینکه این عوامل، این احساس نیاز اصلی از طرف پایدار اولی و اصلی یا فردی از گرایش دیگر، اینجا ممکنه بگیم فطرت ظهور در این داره که این اصلیه، ولی ممکنه هست نه بگیم فطرت میخواد بگیم که این در درون آدمی وجود داره، حالا به صورت یک شعبه اصلی در ذات آدم
یا فرعی از یه چیزیست که اون همیشه هست و این هم به تبع اون همیشه گی. این حالا ممکنه کسی بگه که ظهور فطرت را من به این شکل استظهار میکنم که فطرت که میگه یعنی دیگه در عمق وجود هست، یعنی خودش جنبه بود ذاتی و اصلی داره. ممکنم هست نه بگه فطرت به همون پایداری و دوام و استمرار این تمایل توجه داره، ولو اینکه در جزء چیزای اصلی نباشه. شاید بیش از این نشود گفت که فطرت که میگه به یک نوع پایداری این گرایش توجه داره. این که حالا این اولیست یا ثانویست، این شاید نشه خیلی از این استفاده کرد با دفع ادله دیگه دید، نمیدونم، خیلی نمیشه شکرد. کما این که در اون بود عقلانیش هم اینطوره، یه وقت هست که میگیم شناخت خدا یه حالت فطری داره که اصلا همراه آدم هست، وقتی میگیم نه بشر جوری مقدمات دستشه که اگر درست این رو به کار بگیره یعنی به خدا برسه، ولی زد از اونجا هم همین حالت داره که اصلا ذات انسان جوری ساخته شده که خدا را میشناسه. توجه کردید؟ یا اینکه نه طوری مقدمات و معارف و شناخت هایی دست اوست که به سادگی این شناخت ها ترکیب میشه و اون رو به خدا میرسونه. اونجا هم همین که به صورت اولی یا مستقیمه، یا اینکه نه با وسائط، ولی وسائطی که خیلی واضح و بدیهی و جای شک و شبهه نیست، اون رو به خدا میرسونه. بله زاد در این که ما عامل اصلی از شبه که گرایش به دین را پایدار میدونیم و خدا را همون فی الجمله را پایدار میدونیم، هم در حوزه مسائل روحی و روانی هم در حوزه مسائل عقلانی و فطرت هم جمع این دوتا را دلالت میکنه که احتمال سومه. مثلا در این که این مستقیمه یا غیر مستقیمه، در هر دو بخش تمایل و بینش و نگرش جای تأمل داره که دو دیدگاهه. ممکنه کسی بگه اینا همه خودش یک چیز مستقل مستقیم برخواسته از روانه و عقله، ممکنه بگیم نه با واسطه است ولی پایی داره. این دو احتمال اونجا وجود داره که جای تأملات بیشتری داره و جای خودش. این علتش همینه که خیلی وقت ما همین داره فطرت که میگن تمایلات میگن، یعنی کشش های آدم به اون سمته، ولی در خود روایات همین آیه رو تطبیق داده بر همون درک آدمی، شناخت آدمی. و واجه فطرت هم داره چیزی نیست که تمایل رو برسونه. فطرت یعنی اون چیزی که آمیخته با نهاد آدمی، سرشت آدمی. حالا این شناختی باشه آمیخته با سرشت و برخواسته از ذات و سرشت انسان، یا میلی و کششی باشه، هر دو رو از روایات میشه استفاده کرد که مشمول این هست. این فکر میکنم اینجا یکی از یادی که مرحوم معتزلی حالا قبل از انقلاب شوی بزنم دیگه هیچ وقت راجع به اینا از اونا نخوندم، فکر میکنم مرحوم آقای معتزلی نسبت هم در اینجا مثلا یه تفاوت رأی هم دارن. فکر میکنم آقای مطهری بیشتر این رو به سمت همون گرایش ها میبره، فکر میکنم، و باز هم گمان میکنم که آقای مصباح با این رو تعمیم میده، ولی حالا اون رو یادم نیست، ولی اینجوری که خاطرم هست روایات مربوط به فطرت رو کنم ببینه، هر دو رو میشود از روایات استفاده کرد، هم بعد بینشی هم بعد گرایشی، هر دو بعد رو میشه در فطرت گنجان. شاید نه بله، ما همین رو میگیم اینم رو میگیره، حالا ایشون رو حصر در این میکنه نمیده. نه من هم میگم حصر رو نداره، هر دو رو در بر میگیره. بله
مثلا
حالا ما فطرت که میگیم دیگه میخوام بگیم که به هیچ عامل بیرونی، یعنی عاقل که شد اینو میتونه بفهمه، هیچ چی دیگه نمیخواد. این فطرت که میگیم حتی عقلش اینه، عاقل که شد عقلی که در اون بروز پیدا کرد اینو میفهمه، هیچ چی بیرونی نمیخواد. اگرم انکار میکنه من اطلاعیش کنه، یعنی ناخودآگاه بازم به یه چیزی و یه جایی اعتقاد داره. بله، یعنی ثابت درونی پایداره، هم عقل رو به اونجا میره و هم اونجا. این که ما میگیم هم عقلانی هم گرایش، هم اگه میشد بگیم میلانی خیلی خوب بود، اینا چی میشد، هم میل تمایلی هم عقلی، از طرف که این معناش اینه که این دوتا به هم ترکیب هم نمیشد، یعنی اگر اینا مستقل نبود همینطور میشد، یعنی اگر عقل بشر نمیگفت نمیرسید به این بحث، ولی میل بشر میگفت که من باید یه چیزی دیگه دوست دارم، یه نوع پرستشون رو. اگر این میل هم نبود، عقل محض بود، بازم اون میگفت که ولو کنم میل نداره، ولی اینجوریه، خیلی وقت بازم چیزی میل نداره ولی واقعیت رو میپذیره، اصلا تمایل بهش نداره، ولی میگه واقعیت اینه که عقل میگه این خبرها هست. اینو میخوام بگم، یعنی دو بعد فطرته که از هم مستقله، به حیثی که در انفرد کل من هما لکانت الفطره محققه، یعنی با اون میل بدون اون بول هست، عقل بدون میل هم باز به همین سمت رو هدایت میکنه، اینجور چیزی در حقیقت بله. حالا بله
گرایش بیشترشون مدرکه، یه به نظر من گرایش هم خواهد
نه، حالا اون که قبلنم بوده کم نیست، حالا مرموشه این تاریخ تقرر این رو در جای مختلف آورده، حوزه تمایلات رو میاره و تمایلات حس پرستش رو این رو میاره، خیلی مفصل.
اچھا
بعد
این
دوستا مثلا اون میل رو که اون گرایش های طبیعی انسان گرایش به شناخت هست، سالم حقیقت جوست و دنبال شناخت حقیقته و از جمله به خاطر همین به سمت شناخت خدا میره، خود ببینه که حد نیست چیه کجا، میلش اینه که بره بفهمه. اون درست همون تجربه کنید، این همه تو حوضه تمایلات درست میگیره. بله این یه همین نکته سال بعد میخوام بگم، اون وقتم اشاره کردم الان میخوام بگم. ما ببینید اونی که ما را از اون مثلا جامعه شناسان و روان شناسانی که در قرد آمدن و عوامل غیر پایدار و ثانوی رو مبنا قرار دادن همینه، یعنی من بین این پایدار و غیر پایداره که مثل بالا آگوست کوانتون نمیدونم، خیلی از اون چیزایی که در غرب نیچه نمیدونم چه اینا که ملحد بودن و راز دینداری رو در یک عوامل ثانوی غیر پایدار جستجو میکردن و بود عقلانی هم براش قائل نبودن، عوامل روانشناختی و غیر عقلانی اون هم غیر پایدار بودن، اونا دیدگاهشون اینجور چیز ما میگیم نه، عوامل پایداره، حالا یا این یا این یا جمع این دوتا باجه کردیم. اون وقت اون دیدگاه ما این نکته که اون هفته گفتم و تا حالا دارم تکرار میکنم تو این چارچوب، رو دیدگاه ما این عوامل بالایی الزام نداریم بگیم اینا همه باطل هایی چی، اینا میتونه همش به صورت عوامل تربیت کننده در بیا، یعنی در واقع ما یک عوامل پایدار مستمر، یعنی نتیجه بحث ما این میشه که اون هستن به شکلی اشاره کردن، این میشه که در عوامل دینداری، در عوامل دینداری ما اینجوری میگیم عوامل پایدار از پایدار به اصلی در گرایش به دین و عوامل تقویت کننده غیر پایداری که تقویت کننده، تقویت کننده
تربیت کننده.
ما وقتی میگیم که در مقام بحث عرض شد که میدونید این چیه، یه وقتی ما میخوایم جواب مثلا نیچه و چی و چی و اونایی که برگردن به ترس و جهل و فقر و طبقه اجتماعی و محیط و تربیت و فرهنگ و جامعه و اینها که 7-8-10 تا دیدگاه در اونجا در جامعه شناسی روانشناسی، یک باره که ما میگیم مقابله کلی میکنیم، توجه کردید؟ یک باره که میگیم نه، ما ادله ای داریم که دینداری یک پایگاه محکمی داره، اما در این حال خب اگر تحقیقات روانشناسی جامعه شناسی فرض بگیم درست بود، رسون به این که بله این عامل در گرایش دین تاثیر داره، اینها میگیم اینا همش معناش یعنی تربیت کننده است، که واقعا بعضیش به نظرم همین طوره، یعنی از خود آیات و روایات هم گاهی استفاده میشه که نوعی از ترس‌ها، ندانستن‌ها، موقعیت‌های اجتماعی، موقعیت‌های خانوادگی، اینو کاملا دخالت داره در این که کسی بسن دینداری رو در او بالفعل بکنه، بارز بکنه، تقویت بکنه، هم در فعلیت بخشی به اون حس و گرایش ها فعلیت بخشی، هم در تقویت و اشتداد اون موثره. اینو اصلا نمیشه نفی کرد و تحقیق حدس و گمان ها اینو نشون میده، بعضی تحقیقات هم اینو نشون میده، برخی از اون عوامل از خود آیات روایات هم میشه استفاده کرد که این عوامل ثانوی محیطی و اجتماعی و روحی و روانی تأثیر گذاره در این امره و موجهای اجتماعی حالا هم در اصل دین هم در نوع دین دیگه، موجی مثل موج صفویه میاد یک محیط رو همه شیعه میکنه، این که این موج بود و نبود که واقعیت حقانیت یا عدم حقانیت این که فرق نمیکرد، مثل صاحب گوش فرقی نکرد، ولی موج آمد بالاخره شرایط فراهم کرد که مثلا یک کشوری همه شیعه بشه یا نمیدونم جوری دیگه بشه. این موجهای اجتماعی و موجهای چی؟ درونی، روحی، اجتماعی، محیطی تأثیر داره. این ممکنه آب و هوا در این یعنی محیط طبیعی ممکنه در این تأثیر داشته باشه که وقت گفتم که میگه طبع ابن خلدون میگه اینو گفتم واسه طبع روستاییان به فضائل نزدیکتره، خب ممکنه همون فضائل که میگه یکیش هم همین اصولا حس معنویت و پرستشه، اینا همه تقویت کننده هست، نه اینکه که همه آمل هست دیگه. خواهد شما نمیشون
مثلا بگیم که این عوامل پایدار هستی یا مثلا عوامل تقویت
میده هر یکی
دیگه
رو نه دیگه تقویت میکنه، هر همینو میگه، یعنی اونی که ما برایش دلیل داریم، حالا عدلش هم در جور خودش دیگه، ما باز عدلش نشدیم، این فطرت به این دو معنا یعنی پایدار هم روحی هم عقلانی، حالا با یکی از اون شکلهایی که اینجا مطرح شد اونو شد تعیین نکردیم، ولی میخوام بگیم این نفی نمیکنه اون عوامل رو، اون عوامل رو میبینه منتها جایگاه اون میشه جایگاه تقویت کننده. ما الان در دین پذیری و وجه تمایل به معنویت و دین و اینها داشتیم توی مقدمات بحث می‌کردیم. دین گریزی که اینجا من نوشته بودم اون داستانی داره که با این بحث هم مرتبطه، البته چیز خاصی البته نداره، اشاره بهش می‌کنم. در دین گریزی ما اونچه که اینه که برد دینگوریزی را جنبه عقلانی و منطقی بهش میدن که ما این را قبول نداریم، یعنی در واقع میگن از داره عقل و منطق اصلا جایگاهی نداره دین، تاجه کردی و که این مورد قبول میدن، تاجه کردی این مورد قبول و عوامل هستن که یعنی در واقع همون شکل بالا بیاریم، یعنی ما ممکنه بگیم عوامل پایدار برش قائلن پایدار، که این عوامل پایدار از طرف که غالبا به منطقی بعضی موردین تکون کنن، بعضی هم میگن از روانی و روحی انسان مثلا گرایش هایی داره که او را اصلا جدا میکنه، که این دو نوع عوامل پایدار چه عقلانی چه منطقی ما قبول نداریم.
نگاه اینه که عامل عقلانی و منطقی پایدار ما را از دین و معنویت خدا فاصله جدا میکنه. اون ملحدانی که میگن اصلا این گرایشون نداره بحث عقل آدم اینو نمیگه بلکه نفی میکنه، این حالا خب یه الحاد خیلی افراطیست که کم سر کسی الان دیگه به این شکلی که هست. ولی عوامل روانی و روحی و ساز روانی و روحی و اجتماعی ممکنه که عوامل دینگوریزی باشه، که این عوامل روحی و روانی و اجتماعی از جاست که به جمله مورد قبوله که موجب دینگوریزی میشه، هم عوامل از جاست که به نحوی بعضی درونی و پایدار هست که همون شهوات میشه، ولی اینجا نیست که اینا متقل باشن، اینا از شهوات که در کنار بزدت هست که بعد انسان مجموعی از این عوامل دور کننده از خدا با معنیت و همین در درونی و همین کن عوامل درونی و اجتماعی غیر پایدار این شرایط بیرونی که میاد وقتی که میبینه دینی مثلا در یک مبارزه موفق نشد میگه پس بذارش کنم هیچ منطقی توش نیست. و اتفاقا در این فضا و این محیط و این جامعه این عامل موجب شد که همه اینا برن از اسلام برن بیرون یا از دین برن بیرون، که خیلی وقتا هم در این امواج اجتماعی همین منشأ شده. عمل کرده بد مثلا دیندارا، نمیدونم عمل کرده بد علمایی که اونجا هستن و ضعف هایی که مثلا در یه جامعه دیندار هست، این همه عوامل غیر پایداری که میاد محسن میشه. ولی از روی روانی عوامل پایداری هم هست که همون شهوات و اینها باشه رو دیدگاهی که ما داریم، این هم در عوامل دینگوریزیه که اینجا میشه بشه شده کرد. بله سوال بله
این من سوال هم اینجایی رو که چون ما کسی میدونیم دین قدیمی
بله
مشکل ما اینجاست که دین گریزی تعالی
همونه دیگه، میگیم دین گریزی پایگاه منطقی نداره، اما از شبت که یک پایگاه حالا اونم را یک پایگاه فکری غیر اصیل داره که همون شبهات کلامی و این حرفا باشه که اینو من ننوشتم، اونم باید بیاریم، شبهات و اون چیزای غیر پایداره. و یکی هم عوامل درونی که هم پایدار وجود داره، شهوات و اینا میاد مانع میشه که اونا بره بره، و هم عوامل اجتماعی و ثانوی که پایدار نیست و اتفاقی در یه برهای رخ میده. دیگه خدا را بحث تو مقدمات بحث انتظار اونا وارد شدیم که خودش هم بحث‌های مهم و مستقلی هم به یک معنا هست.